ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. در ریزش بهمن در ترکیه دست کم 32 تن کشته شدند. دونالد ترامپ برای کمک به ایران جهت بهبود اقتصادی اعلام آمادگی کرد. ژان خاکزاد روزنامه نگار پیشکسوت درگذشت. شب بخیر شنونده گرامی، الهی روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. تازه ترین گزارش ها در مورد ریزش بهمن در مناطق کوهستانی شرق ترکیه هاکیست که دست کم 32 نفر از جمله بیش از 20 تن از اعضای گروه های امداد که برای نجات 2 نفر به محل وقوع بهمن اول شتافته بودند، بر اثر ریزش بهمن دوم زیر برف مانده و جان باختند. مقامات مسئول اعلام کردند که پس از ریزش اولین بهمن در روز سه‌شنبه که 5 نفر در آن جان باختند، حدود 300 مأمور امداد به یکی از جاده‌های کوهستانی اطراف شهر باغچه سرای در استان وان اعزام شدند. استاندار وان روز چهارشنبه گفت تاکنون اجساد 23 نفر از ماموران امداد را از زیر برف بیرون کشیدند. قربانیان 8 مأمور پلیس، 3 مأمور آتش نشانی، 3 نگهبان روستایی و 9 فرد داوطلب هستند. عملیات تجسس برای پیدا کردن سایر اجساد و امداد رسانی به سایر افرادی که ممکن است همچنان زنده باشند ادامه دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی سالانه‌اش در کنگره این کشور با تاکید بر اثرگذاری تحریم‌ها علیه ایران برای کمک به بهبود وضعیت اقتصادی آن کشور اعلام آمادگی کرد.
Because of our powerful sanctions, the Iranian economy is doing very, very poorly. We can help them.
آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و دیگر مقامات ارشد ایران بارها هر گونه مذاکره با آمریکا درباره برنامه هسته‌ای و نقش ایران در منطقه در مقابل لغو کامل تحریم‌ها را رد کردند. دونالد ترامپ در بخش دیگری از سخنرانیش قاسم سلیمانی فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران را قصاب حکومت ایران و تروریست اول جهان خواند و گفت سلیمانی مسئول برنامه ریزی قتل تعداد بیشماری بوده است.
As the world's top terrorist, Soleimani orchestrated the deaths of countless men, women and
ایران تاکنون واکنشی رسمی به اظهارات دونالد ترامپ نشان نداده است. ژان خاکزاد روزنامه نگار پیشکسوت ایرانی و از برنامه سازان و مجریان رادیو فردا روز چهارشنبه امروز در منزل خود در شهر پراگ پایتخت جمهوری چک درگذشت. او که دانش آموخته ارتباطات در فرانسه بود بعد از کسب دکترا در این رشته به ایران بازگشت و کار خود را با رادیو تلویزیون ملی ایران آغاز کرد. آقای خاکزاد از سال 1355 تا پیش از انقلاب سردبیری خبر شبکه 1 رادیوی ملی ایران را عهده‌دار بود. او پس از انقلاب ناچار به ترک کشور شد و فعالیت رسانه‌ایش را خارج از مرزهای ایران ادامه داد. ژان خاکزاد از سال 1378 خورشیدی همکاری خود را با بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی آغاز کرد. ژان خاکزاد ابتدا در پی تأسیس رادیو آزادی به عنوان گزارشگر این رادیو در پاریس مشغول به کار شد و پس از راه اندازی رادیو فردا به پراگ مقر اصلی این رسانه نقل مکان کرد. او همکاری خود را با این رادیو با تهیه و اجرای برنامه‌های مختلف به مدت 20 سال ادامه داد. او به مدت 10 تهیه و اجرای برنامه هفتگی صدای شما را عهده‌دار بود و سالها از دست‌اندرکاران تهیه برنامه‌های ویژه ما از جمله ویژه برنامه‌های نوروزی بود.
سلام دوستان، نوبت رسید به برنامه خودتون، برنامه صدای شما، صدای فردا. در برنامه امروز به صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا گوش میکنیم که با پیامگیر ما تماس گرفتن و بعد میرسیم به بحث و تبادل نظر آزاد شنوندگان رادیو فردا که درباره افزایش تنش در لبنان با یکدیگر گفتگو میکنن.
صدای شما، صدای فرداست. ژان خاکزا که از سال 1396 دوران بازنشستگیش را در جمهوری چک می گذراند، حوالی ظهر چهارشنبه در 74 سالگی چشم از جهان فرو بست. رادیو فردا در گذشت این همکار قدیمیش را به خانواده و دوستدارانش تسلیت می گوید. و اما وزارت امور خارجه اسرائیل اظهارات تازه جوزف بورل مسئول ارشد سیاست خارجی اتحادیه اروپا را قابل تأمل و لحن بیانیه‌اش را تهدیدآمیز خوانده است. وزارت امور خارجه اسرائیل میگوید این واقعیت که جوزف بورل تصمیم گرفته زبانی تهدیدآمیز علیه اسرائیل به کار گیرد، آن هم اندکی پس از رسیدن به این مقام و تنها ساعتی پس از دیدارش از ایران، دست کمان است که بگوییم که تأسف‌آور و واقعا عجیب است. او افزوده که زبان تهدیدآمیز مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میتواند نقش این اتحادیه را در این منطقه به حداقل برساند. جوزف بورل طرح صلح دونالد ترامپ برای صلح خاورمیانه موسوم به معامله قرن را به دور از موازین پذیرفته شده بین المللی توصیف کرده بود و گفته که در صورت عملی شدن آن بی چالش نخواهد ماند. حبیب حسینی فر، تحلیلگر سیاسی در آلمان.
بیانیه و صحبت آقای جوزف بورل بدون این که لزوماً با در یک اجلاس وزرای خارجه اتحادیه اروپا سرش صحبت شده باشه، بر اساس اجماع قبلی که در این اتحادیه بوده راجع به اینکه باید اتحادیه دو کشور مستقل فلسطین رو از طریق مذاکراتی که همه طرف‌ها با انجام میدن به رسمیت بشناسه، تو این چارچوب موضع گرفته و با طرح آمریکا مخالفت کرده. در نظرم بگیریم که آقای بورل بلافاصله بعد از اعلام طرح آقای ترامپ موضع نگرفته. جالبش اینه که هم اتحادیه اروپا که ایشون نمایندهشه و هم روسیه گذاشتن بعد از اینی که اتحادیه عرب و حتی سازمان کشورهای اسلامی در جده موضع گرفتن، بعد از اونها موضع گرفتن که این چیز نباشه که حتی موقعی که عرب‌های وقت شکاف داشته باشن اروپا یا روسیه بخوان اونها رو دور بزنن و خودشون موضع بگیرن. ولی خب بعد که موضع عرب اومد بیرون، انسجام بیشتری از خودشون نشون دادن عرب، اینها هم ظاهرا قوت قلبی پیدا کردن که محکم‌تر بیستن. منتها آقای بورل واقعیتش اینه که با توجه به سابقه‌اش که اصولا مواضع تندی داره نسبت به آمریکا، نسبت به اسرائیل، حتی کشورش میدونید که اسپانیا اصولا خودش کشور مستقل فلسطینی رو خارج از اون اجماع اتحادیه اروپا که گفتن باید این در چارچوب مذاکرات یه همچین توافقی به دست بیاد، خارج از این اجماع به رسمیت شناخته کشور مستقل فلسطینی رو. از این جهتش هم موضع خودشه، هم اینی که گذشته به نوعی بعد از این مذاکرات اعراب این بیانیه رو داده با این حساب که خب روی اجماع کلی اتحادیه اروپا هم حساب باز کرده و همه مسائل مربوط به رابطه اسرائیل و فلسطینی ها از جمله مسئله آوارگان، مسئله بیت المقدس شرقی، مسئله شهرک ها و اینها همه رو هم در این بیانیه‌اش آورده و راجع به همه انتقاد کرده که طرح ترامپ به اینها جواب نمیده. طبیعی بود که اسرائیلی ها با ایش مخالفت بکنند.
آقای حسینی فرد، هرچند که خبرگزاری ها از بیانیه جوزف بورل خبر داده بودند و در اون نوشته شده بود که اتحادیه اروپا طرح معامله قرن رو رد کرده، اما بسیاری از خبرگزاری ها میگن که 6 کشور اتحادیه اروپا از جمله مجارستان، ایتالیا، جمهوری چک و اتریش و 2 کشور دیگه که ازشون نامی برده نشده با طرح مخالف بودن، یعنی اون رو رد نکردن معامله قرن رو. و به نظر میرسه که آقای بورل بیانیه رو از جانب خودش منتشر کرده که مخالفت اسرائیل رو به دنبال داشته. اسرائیل میگه که لحن تهدیدآمیزه و فوراً پس از سفر جوزف بورل به ایران چنین بیانیه‌ای صادر شده. دیدگاه شما در این باره چه است؟
واقعیتش اینه که صحبتی که راجع به این 6 تا کشور اروپایی که مخالفت کردن با بیانیه آقای بورل عمدتاً در نشریات اسرائیلی بازتاب پیدا کرده، کمتر ما در رسانه‌های بین‌المللی دیگه ازش نشانه می‌گیریم. با همه این احوال میتونه این واقعیت هم داشته باشه به این اعتبار که اصولاً در اتحادیه اروپا راجع به اینکه چه موضعی داشته باشه اتحادیه اروپا نسبت به اسرائیل و نسبت به آمریکای آقای ترامپ اختلاف نظر بالاست. یعنی خصوص کشورهای شرق اروپا خیلی روابط تنگاتنگ‌تری پیدا کردن با اسرائیل. آقای نتانیاهو هم ظرف این سال‌ها تلاش کرده که برای این شکاف سوار بشه، اجلاس‌های ویژه با رهبران این کشورهای اروپای شرقی برگزار کرده و حتی برخی از مسائل مثل اینه که این گروهی که میگه که باید محصولاتی که از اسرائیل میاد رو اون بخشش که به مناطق اشغالی برمیگرده اینها بایکوت بشه، راجع به اینکه یه تصمیم بگیرن و اینها رو هم به اصطلاح مشمول تحریم بکنن، اتحادیه اروپا نتونسته به نتیجه برسه. از این زاویه میشه گفت که بعیدم نیست واقعا طور که گفت شد آقای بورل نه بر اساس اجلاس وزرای خارجه اتحادیه اروپا بلکه بر اساس یک اجماع قبلی خودش تو چارچوب اختیارات خودش این بیانیه رو صادر کرده بدون اینکه لزوما هماهنگی لازم شاید شده باشه. از این جهت اگر این واقعیت داشته باشه، یعنی اینکه اتحادیه اروپا بیش از پیش راجع به موضع مشترکش در قبال مسئله اسرائیل فلسطین با چالش روبرو خواهد شد.
آقای حسینی فرد، حتی پیش از رونمایی از طرح صلح دونالد ترامپ، مقامات مختلف فلسطینی روی خوشی به اون نشون ندادن، اما پس از رونمایی از اون به شدت با اون مخالفت کردن، از جمله محمود عباس. و حالا محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در یه تماس تلفنی با محمود عباس که به شدت و تاکید نه به این طرح گفته بود، گفته که ایران از حقوق مردم فلسطین در تعیین سرنوشتشون و تشکیل دولت فلسطین به پایتخت قدس حمایت میکنه. شما تصور میکنید نقش ایران در این میانه چه خواهد بود؟
خب ببینید که در این سازمان کشورهای اسلامی در جده ایران پذیرفته نشد، ویزایی صادر نشد برای مقامات وزارت خارجه که برن اونجا، و خود فلسطینی‌ها از جمله آقای محمود عباس هم مشکلی با این مسئله نداشت. با توجه به مواضع قبلی محمود عباس که میگه اصولا سیاست ایران بیش از اینی که بخشی از راه حل باشه، خودش بخشی از مشکل، با توجه به اینی که رادیکال‌ها رو در منطقه حمایت میکنه، سازمان جهاد اسلامی یا حماس رو بیش از پیش با اونهاست که جمهوری اسلامی هماهنگی داره، و اینکه اصولا هم ایران با این شعارهاش، با نوع سیاستی که در منطقه پیش برده، خودش کمک بسیاری کرده که اسرائیل بتونه با عمده کردن مسئله و خطری جمهوری اسلامی اصولا مسئله فلسطین رو از دستور کار خارج بکنه و اسرائیل راحت بتونه مسائل دیگه‌ای رو روی میز جهان بذاره. از این جهتش این گفتگوی آقای ظریف با محمود عباس لزوما این نیست که جنبه عملی پیدا کنه، یا حتی مقامات فلسطینی در کرانه باختری به رهبری آقای محمود عباس آنچنان جدیش بگیرند. اونها روی حمایت مصر، روی حمایت کشورهای عربی اتحادیه عرب، به اینکه اونها پاشون نلغزه به طرف اینکه این طرح رو به این یا اون شکل تایید بکنند، همراهی بکنند، براشون اهمیت داره. یعنی همین که در این اجلاس سازمان کشورهای اسلامی و در اتحادیه عرب نهایتاً قطعنامه‌هایی بیرون اومد که هر گونه همکاری برای انجام این طرح ممنوع شد، نفی شد، برای فلسطینی‌ها اهمیت بیشتری داره تا سیاست‌های بحث‌انگیز خود جمهوری اسلامی در منطقه و در مورد مسائل فلسطینی و اسرائیلی.
از حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، می‌شنیدید. در رقابت‌های انتخاباتی کاندیداهای حزب دموکرات برای معرفی نامزد نهاییشان برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا، نتایج مقدماتی انتخابات دموکرات‌ها در ایالت آیووا حاکی است که پیت بوتیجیج، شهردار پیشین ساوت بند در ایالت ایندیانا، پیشتازی اندکی به دست آورده. بشنویم از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
بنابر گزارش 62% از حوزه ها، پیت بوتیجیج نزدیک به 27% آرا را به دست آورده و پس از او سناتور برنی سندرز از ایالت ورمونت است با 25% آرا، سناتور الیزابت وارن از ایالت ماساچوست با 18% و معاون رئیس جمهوری پیشین جو بایدن با بیش از 15% رأی. این رقابت تعیین می‌کند که یک کاندیدای دموکرات چند نماینده در مجمع حزبی در آن ایالت خواهد داشت. پیت بوتیجیج که یک سال پیش به عنوان شهردار چهارمین شهر بزرگ ایالت ایندیانا ناشناخته بود، نتایج اولیه را یک پیروزی شگفت‌آور خوانده است. نتایج اولیه 20 ساعت پس از پایان انتخابات دموکرات‌ها در تمام 99 بخش ایالت آیووا منتشر شدند. شمارش آرا در ارتباط با قوانین جدید گزارش‌دهی به خاطر آنچه که اشتباه کدگذاری عنوان شد به تأخیر افتاد. ایالت آیووا از 1991 نماینده مورد نیاز برای کسب نامزدی حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری تنها 41 نماینده اعطا می کند. آن ایالت با جمعیتی فقط 3 میلیون تن به وسیله جلسات محلی موسوم به کاکوس به کاندیداهایش رأی می دهد. به جای رأی دهی شخصی، رأی دهندگان در 1600 مکان عمومی در ایالت جمع می شوند، گروه های همسو با نامزد ارجحشان تشکیل می دهند و از آن راه برندگان و بازندگان را مشخص می کنند. انتخابات حزب دموکرات در ایالت آیووا اولین رقابت انتخاباتی بین کاندیداهای آن حزب در ایالات متحده جهت معرفی نامزد دموکرات در انتخابات سوم نوامبر ریاست جمهوری آمریکا را رقم زده است. از سال 1996 میلادی هر دموکراتی که در ایالت آیووا برنده شده، نامزدی آن حزب برای انتخابات ریاست جمهوری را کسب کرده است. روشن نیست نتایج کامل انتخابات حزب دموکرات در ایالت آیووا کی اعلام می شود.
از بکتاش خمسه پور می شنیدیم. عزیزان، شماره پیامگیر ما 0042-02-2112-2112 و همچنین 30 است. با ما در تماس باشید.